در دنباله حدیثی که از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نسبت به ابو ذر است و از وصایایی که می کند چند جمله که من این عبارت شو نیاوردم مضمونش رو عرض می کنم و جاشم که همون جلد 74 بهار الانوار حدیث مضمونش این است: یا ابا ذر ان الله عند لسان کل عبد، یا ابا ذر ان الله عند لسان کل عبد فلیعلم ما یقول فلیعلم ما یقول. خداوند نزد زبان هر عبدی حاضر. این تعبیر شاید منحصر به اینجا باشه، حضور خداوند در کنار زبان هر کس. بعد می فرماید حالا که می دانی خداوند در کنار زبان تو حاضره، ببین چه می گویی، در سخن گفتن مواظب باش. این یه هشداری است به طور کلی درباره زبان، که بدان خدا در نزد زبان تو حاضره و ببین چه میگوید. بعد سه تا دستور دنبال همین به این میده. باز من مضمون سه تا دستور رو نقل میکنم برای این که به گناه لسان انسان نیفته. نمی فرماید این عامل اجرای اون دستوره، ولی چون پشت سر هم است انسان در یه تحلیل ساده می تواند بفهماند دستور اولی یک اصل، دستور دوم و سوم و چهارم راه اجرای دستور اول. اول می فرماید اترک فضول الکلام، یکی از طرق این که انسان به معصیت نیفتد این است که فضول کلام را ترک کنه، قناعت کنه به اون چه لازم است. بیشترین گناهان زبان در فضول کلام. اگر انسان فضول کلام را ترک کنه، حرفای مورد نیاز انسان حرفای حسابیه، اونهایی که گناه است و غیبت است و تهمت است و اشاعه فحشا است و کفران است و نمیدونم ایذای مؤمن است و تضییع حقوق است و امثال اینها، اینا مال فضول کلام. یکی از طرق مبارزه با گناهان زبان ترک فضول کلام. این یکی از دستورات سگانه ای که در پشت دستور اول میگه. دستور دومش دیگرش این است که کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، یعنی انسان هر چیزی میشنوه نقل بکنه کافی است که او رو دروغو از آب در بیاره. به تعبیر دیگر برای مبارزه با گناهان زبان باید انسان مسموعاتش رو تحلیل کند، هر چیزی رو میشنود نقل نکند. بسیاری از آن چی میشنود روی غرضه، افراد نسبت به دیگر غرض دارن، سوء نیت دارن، بعضی ها توطئه‌گرن نسبت به اصل اسلام، نسبت به جمهوری اسلامی، نسبت به علمای اسلام، نسبت به انقلاب، نسبت به حوزه ها، نسبت به اشخاص، اینا واقعا سوء نیت دارن. ما هم بیان اونها یه چیزی شایعی درست کنند و ما هم اون رو به زبانمون از یکی به دیگری منتقل کنیم، عامل نشر شایعات بشیم. فرمود کفاب المرء کذبن ان یحدث بکل ما سمع. یعنی راه دوم برای مبارزه با گناهان زبان این است که شایعات رو پخش نکن، عامل نشر شایعات نباش. در این معنا قرآن خیلی سخت گیری کرده، 10-20 آیه است در داستان عرف در سوره نور که قرآن راجع به همین مسئله صحبت میکنه. آخرین آیش هم تقریبا ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا لهم عذاب اليم في الدنيا والاخره. کسانی که مسائل را میشنوند و میشنوند و زبان به زبان نقل میکنند و اشاعه میدهند، هر چه میشنوند اینها عذاب اليم دارند. عجب این است، هم در دنیا هم در آخرت. عذاب آخرتش معلومه، نشر اکاذیب و اشاعه فحشا و اشاعه شایعات و این عذاب آخرتش معلومه، مسئولیت داره. عذاب دنیاش چیه؟ این از جامعهشون در و داغون میشه، در و داغون میشه. وقتی هر چیزی انسان میشنود در باره هر کس بگوید، آبروی مردم جریح دار بشود، آبروی آبرومندان بریزد. جامعه ای که اشخاص آبرومندش از طریق اشاعه، از طریق اشاعه فحشا یا از طریق نشر شایعات، پخش شایعات جریح دار بشه حیثیت اشخاص آبرومندش، خب اینا سرمایه هاشون در واقع از دست دادن. وقتی از دست بدن سرمایه هاشون رو، اینا گرفتار عذاب علیم در دنیا هم میشن، در آخرت هم میشن، همه به هم بدبین میشن، همه نسبت به هم کینه توز میشن. چرا؟ چون شما پشت سر من شایعه سازی میکنی، من هم پشت سر شما شایعه سازی میکنم و این همون چیزیست که دشمن میخواهد، همه با هم بد باشه. و کار وقتی به شایعه سازی بشه، تا اونجایی که در داستان افکست تا اونجا پیش میره که حتی صفحه گذاشتن در پیغمبر، یه خط منافقی بود در مدینه، منتظر بودن که به قول امروزی ها یه سوژه به دست بیارن. اون جریان گم شدن گردنبند عایشه و در مسافرت عقب موندن و همراه اون شخص سربازی که عقب مونده بود آمدن، و حالا یه عایشه بود یا دیگری که اینم محل بحث در تفسیر. و همین سبب شد به این که گفتن سوژه خوبی است، همسر پیغمبر با این مرد بیگانه چی کار میکرده، تنها تو بیابون کجا بوده، نکنه در این وسط حسابی بوده. اینا نه دشمن عایشه بودن، نه ماریه قبطیه و نه غیر اونها، دشمن خود پیغمبر بودن. میگفتن اینو که زدیم اونو زدیم، درخ میخواد اسلام از بین ببری، آدم از بین ببری، یه مؤمن از بین میبره، یه مسلمان متدین از بین میبره. او میخواد اونجا رو از بین میبره، حالا میزنه و الا اون خود حسابی با عایشه و ماریه نداره. و لذا قرآن هم خیلی سفت وارد شدنی در هیچ کجا قرآن به قول بعضی چوب رو اینقدر محکم زمین نزد و خط منافقین رو افشا کرد. و خیلی پیامدهایی هم داره این داستان افک، و من عقیدم این است که در تاریخ تفسیر خیلی با دقت بخوانید، خیلی قابل تحلیل، خط و خطوط منافقین رو در هر جامعه نشان میده، خیلی آموزنده است. از نظر اخلاقی هم یک داستانی سر تا سر اخلاق. من بحث نکنید در این بحث اخلاقی، این قلت و قلت این هم باید تذکر بدم و زودت میشن. بنابراین سه تا جمله اول پیغمبر این است که عند الله ان لسان عند لسان کل عبد المؤمن، کل عبد کنار زبان هر بنده ای خدا حاضره. بعد می فرماید بدان چه می گویی، این اصل مسئولیت زبان. دنبالش سه تا دستور می دهد برای این که بر کنار بمانی. اول فضول کلام را حذف کن، این فضول کلام است که غالبا گناهان توش جوانی میزند. و یه محیط رشد و نمو میکروب‌های گناه رسانه است. دوران میفرماید هرچه میشنوی نقل نکن. بعضی ها میگن ما به عنوان میگویند میگیم سخت و سخت نمیگیم فلان کس این کار کردیم میگویند. آیا اسناد به میگویند رفع مسئولیت من و شما رو میکنی؟ دو رقمه، یا رقم یه مسائلی است که به کسی بر نمیخوره. میگویند به این که به کره ماه رفتن، خب رفتن چه میشود، نرفتن چه میشود، به قول اون آقا گو اگر باشد چه میشود، اگر نباشد چه میشود. این اب نداره، میگویند به کره ماه، میگویند به کره نمیخوره. اما یه وقتی نه، یه چیز مربوطه به یه شخصی، این میگویندش هم اشکال داره. اگر کس پشت سر شما بگی میگویند فلان کس هم شراب میخوره، هم قمار میزنه، هم آلوده مواد مخدره، ما میگویند آیا به شما رو نمیخوره؟ میگویندش هم آبروریزه، خیال نکنید با میگویند نقل میکنند. من مسئولیت شو گردن نمیگیرم، میگن فلانگر زنا میکنه، خود این مسئولیت دیگه، خود این مسئولیت حساب داره، این حد که مؤمنه. مصداق کذب نیست، چون میگید میگویند، اما مصداق حد که هست، چند تا عنوان برش متعرض میشه، عنوان حد که عنوان ایزای به گوشش برسه، خیلی عناوینه محرمه بهش متعرض میشه. اینم دوم. و اما سومیش کوتاه بس کنم، این است که فرمود برای این که از آفات لسان بر کنار بمانی زبانتو حفظ کن. ما من شیئن حقو به سجن، به طول سجن من اللسان، ما من شیئن حقو به طول سجن من اللسان، چیزی زندانی شدنش سزاواتر از زبان است. تا می توانی زندانش کن، آزاد که شود خطرناک. به هر صورت من خیلی روی مسئله زبان تکیه می کنم، هم برای خودم هم برای شما. دو تا علت مهم داره این که تکیه می کنم. یه علت این است که زبان برای همه یک جارحه خطرناکی است و گناهان زیاد بهش انجام میشه. علت دومش این است راجع به خصوص اهل علم وضع خاصی داره. اهل علم به حکم این لباسی که دارن، به حکم حوزه علمیه، به حکم این مراکز مقدسی که رفت آمد میکنن، ابزار گناه در اختیارشون خوشبختانه نیست، یه توفیقه. ولی ابزار گناهی که در اختیار اونها بیش از اختیار مردم است زبان. هم بلدن خوب حرف بزنن، هم بلدن نیش بزنن، هم بلدن حک کنن، هم بلدن به زبان مقدسی ریوت کنن، همونطوری که بله چیز در احیاء العلوم میگه غزالی، میگه گاهی میان از بعضی از مقدسین سوال میکنن، میگن فرانکس چطور آدمیه؟ میگه بذار در دهنم بسته باشه. میگه این بدتره. یا اولا شما اگر بگی بابا فلان کس گناهش این اصلا ریشش میتراشه، خیلی خوب، این غیر از این در دهنم آقا این دزدی میکنه، این زنا میکنه، این نمیدونم چی کار است. میگه در دهنم بسته باشه، این خودش فهرسته یه 50 گناهی ممکن است در دهنم بسته باشه توش باشه. و دیگر این که ریا هم داری میکنی، مقدسه میخوای بکنی، هم غیبت میکنی هم ریا، گناهش یه گناه مضاعف میشه و غیبتش هم غیبت سطح بالاست، چون در هنم بسته باشه. قرار این است اهل علم بلدن، به قول یکی از آقایون بزرگ میگو من اگر غیر اهل علم غیبتم بکنن اونها رو میبخشم، اگر اهل علم غیبتم بکنن نمیبخشم، چون اینا اول یا فسق یا کفر منو ثابت میکنن بعد غیبت میکنن، نه اینکه راهو صاف کنن جاده رو صاف کنن، اول زمینشو درست میکنن بعد غیبت میکنن، ولی زمان اینا رو نمیبخشم. اما غیر علم چه میدونه، میگه اون آقا من ای بزاره دیگه کفر و فسق و این چیزهای من رو زمین چینی نمیکنه. در هر حال این من قصد کردم رو این مسئله تکیه کنم، به خاطر این آخرین سخن این است، بدانید تا زبان من و شما اصلاح نشود ما به خدا نخواهیم رسید و نور معنویت در قلب ما پیدا نمیشیم و روی سعادت نخواهیم دید، مگر اینکه این روی حساب حرف بزنیم، معیارهای شرع رو با دقت رعایت کنیم، اگر توفیق در درس خوندن، اگر نورانیت قلب، اگر سیر و سلوک، اگر لقاء الله، اگر هرچی میخواییم، قدم اولش این اصلاح زبان. و هر صورت این حدیثی بود که مضمونش با یه تفاوت مختصری در عبارت عرض کردم، همون جلد 74 بهار الانوار دنباله حدیث ابو ذر، ظاهرن صفحه 85 باشیم، 85 و 87 یکی از این دوتا. بگذارم برگردیم به بحث نهی در معاملات، دقت کنید، حالا تمام کلام فی دلیل العقلی بر مسئله نهی در معاملات که آیا موجب فساد هست یا نیست، یا فیه تفصیل اون که ما قائل به تفصیل بودیم، و اما به حسب دلیل نقلی، به حسب دلیل نقلی در اینجا دو تا روایت معروف هست که بعضی از این دو روایت خواستن فساد بفهمن، بعضی عکسش خواستن صحت بفهمن، بعضی معتقدن نه دلالت بر صحت دارد نه دلالت بر فساد. یعنی این روایات رو سه گروه دربارش حرف زدن، قائلین به فساد به این دو روایت استدلال کردن، قائلین به صحت به این دو روایت استدلال کردن، کسانی هم هستن که مثل مرحوم آخوند و جمعی دیگر قائلن نه دلالت بر صحت داره نه دلالت بر فساد. بله یعنی بچی نه اونا اصل بود، تأسیس اصل بود، دلیل نه بود، تأسیس اصل یه مسئله است، دلیل مسئله دیگه است. حالا دقت کنید، این روایت که مصوبم تصادفاً در بحث فقه هم خوندیم، روایت اسمال ابواب نکاح العبید و الاماء جلد 14 وسائل اواخر جلد ابواب نکاح العبید و الاماء باب 24، روایت زیادیست، دوتا شاهد ماست، روایت یک و دو، صفحه بگم 523. خب حدیث یک 523 باید سفر پیدا کنید دیگه، من سفر ندم همون باب بگم بس. 523 جلد 14 باب 24 از ابواب نکاح العبید و الاماء، حدیث یک، حدیث سندش معتبر، محمد بن یعقوب عن علی بن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمیر عن عمر بن عزینه عن زراره عن ابی جعفر، رجال سند همه معتبرن، بنابراین صحیح است. قال سألته عن مملوک تزوج بغیر اذن سیده، مملوکی بدون اجازه مولا ازدواج کرد، فقال ذاک الی سیده ان شاء اجازه و ان شاء فرق بینهما، یعنی این در اختیار مولاست، اگر میخواهد اجازه نکاح مملوک را بدهد و اگر نمیخواهد ندهد. بعد فرمود قلتو، قلتو همون این قلتیست که راوی به امام میزنه، اصلحک الله، خداوند شما را به سلامت دارد و زندگانی شما را رو به راه کند، ان الحکم ابن عیینه، بعضی جا عتیبه داره، متن کفایه نیست که عتیبه داره، ولی در اینجا عیینه داره در متن چیز رسائل، و ابراهیم النخعی، اینا دو نفر از فقهای عامه بودن، و اصحابهما یقولون ان اصل النکاح فاسد، اینا میگن اصل نکاح فاسده، ولا تحل اجازت السیده له، ولا تحل ولا تحل اجازت السیده له، سیدم نمیتوانه اجازه بدهد، فایده ای نداره. امام چی فرمود؟ فقال ابو جعفر انه لم یعص الله، این که گناه خدا نکرده، معصیت خدا نکرده، و انما عصا سیده فاذا اجازه فهو له جائز، وقتی سید مولا اجازه داد این جائز میشه. خب از این روایت چی فهمیدن؟ میگن عصیان الله موجب فساده، عصیان سید موجب فساد نیست. پس این در بد به نظر، البته بد به نظر میگم تا برسیم به اقوال دیگر، در بد به نظر ازش استفاده میشود بطلان نکاح به معصیت سیه. اون وقت بگیم معاملات رو فرق نمی کنه، که نکاح چه بقیه معاملات معلوم میشه، نه در معاملات یا دل علل فساد. و اما حدیث دوم،
مولا به خدا فرق نمی کنه؟
بله همین دیگه، میگه اسیان سید موجب فساد نیست، اسیان خدا موجب فساده. پس منابعه همه جا اسیان خدا موجب فساده. من اگر غیر از این گفتم اصلاح میکنم، این اسیان خدا نکرده، اسیان سید کرده، اگر اسیان خدا بکند فاسد، اسیان سید است خب معصیت کرده، حالا پشیمون شده برمیگرده، اون هم سیدم برمیگرده، خدا که از حکمش بر نمیگرده، سید از حکمش برمیگرده. نهولم یعص الله که موجب فساد بشود، اسیان خدا موجب فساده. عصا سیده و سیدم که وقت تجدید نظر کرد صحیح میشه. و اما حدیث دوم، ان عبدت من اصحابنا ان احمد ابن محمد، این احمد ابن محمد به نظر میرسه احمد ابن محمد ابن ایساس که از بزرگان روات اهل قوم و مورد اعتماد، ان علی ابن حکم ان مصبن بکر، علی ابن حکم رو گفتن این از بزرگان است و از ثقات، و اما مصبن بکر، مصبن بکر محل بحث است و در کتب روایت توصیف حسابی از مصبن بکر نیست، فقط یه روایتی خودش نقل میکنه که دلالت بر مدحش داره. خیلی از روایاتی که نقل شده در متن اشخاص از زبان خودشونه که خب این فایده نداره، ولی خب در کتب رجال هست. موسی بن بک میگوید رسیدم خدمت امام کاظم سلام الله علیه، نگاه به قیافه من کرد و دید رنگ من خیلی زرده، همون خیلی قیمالده ای رنگ زرده کمخونی، برو گوشت بخور تا این که آبه خوب بشه، نمیشه خرابه بوده. بعد میگه رفتم یه هفته دیگه آمدم، حضرت نگاه کرد به قیافه من، در رجال نقل کردن نگاه به قیافه هم کرد و فرمود بازم که رنگ زرده، مگر دستورم عمل نکردی؟ عرض کردم چرا عمل کردم، از اون هفته تا این هفته غیر از گوشت چیزی نمیخورم. فرمود چرا رقم میخوری؟ عرض کرد طبیخ میخورم. فرمود کباب بخور، طبیخ کلا کبابن به همین تعبیره، لا طبیخ هست. بعد رفتم و مشغول شدم به همین دستور یا زد کشیدم و کباب خورد رفتم نخره. بعد رفتم و همینه آمدم و رنگرون خوب شده است و فرمود من کاری دارم ایران و ری و کجا و منطقه دوری بود، آمادگی داری میری دنبال مأموریت؟ از کردم آمادم، هر دستوری بفرم ما این میروم. دستوری دادم به من دنبال مأموریت، در فمال چه مأموریتی هم بود معلوم میشه. البته خب این روایت دلالت داره به این که این مورد علاقه حضرت بوده اولاً و مورد اطمینان هم بوده که او رو برای مأموریتی، خب این مأموریت ها خیلی هاش در اون زمان مأموریت سری بوده، اگر شخص محرم اسراری نبود دنبال این مأموریت نمی فرستادن. ولی مشکل کار این است که این حدیث خودش نقل میکنه، اگر ما در خودش شک داشته باشیم با حدیث خودش که نمیتوانیم خودش رو درست بکنیم، و لذاست این روایت رو از نظر سند جمع جور کردن کار مشکلی است. از کجا اعتماد بگیریم؟ مسلمه مأموریت، من نمیگم، میگم خودش میگه این مأموریت از لب من داد. من از وقت رو دارم چی میگم؟ از وقت رو از زبان خودمون سبن بک دارم نقل میکنم، میگم او داره این حرف رو میزنه. هم نیازو بالله ممکن استش دروغه، نه خدمت از لب رفته، نه کباب خورده، نه طبیخ خورده، نه مأموریت داشته، همش علکیه. ما چه میدانیم؟ از نظر سند برای ما کسی که فضیلت خودش رو، یه کسی بیاد بگه آقا من خدمت حضرت ولی عصر رسیدم، حضرت فرمودن تو از مجتهدین بزرگ روزگار هستی، آیا این برای شما سند میشه که از این تقلید کنی؟ خودش میگه دیگه، میگه دلیل نمیشود از قول شخص. شخص ما چه میدونیم سقه هست؟ سقه نی. ممکنه سقه باشه از نظر رجال، در ما ثابت نیه، ما بگیم مجهوله، ما نمیگیم فسق هم هست. حکم به جهالت راوی میکنیم، نه حکم به ضعف راوی، جهالت. منتها نتیجهش سند معتبر نیه، چه مجهول باشه چه ضعیف باشه، مثل همه. بگذرم نتیجه سند رو بخوانم. قال سألت عن رجل تزوج عبده، عبده به غیر اذنه، فدخل به ها دخولم کرده، ثم طلع علی ذلک مولاه، قال ذاک لمولاه، ان شاء فرق بینهما و ان شاء اجاز نکاحهما، فان فرق بینهما فللمرأه ما استقها الا ان یکون اعتدا فاستقها صداقا کثیرا و ان اجاز نکاحه فهما علی نکاح من اول فقلت. اینجا شاهده فن اصلا نکاح کان آسیا گناه بوده. فقال ابو جعفر انما اتا شیئا حلالا و لیس به آسن لله، معصیت خدا نکرده. و این انما اتا سیده و نم یأس الله، معصیت سید کرده، معصیت خدا نکرده، آسمان زمین نیامده، معصیت خداست که نکاح فاسد میکنه، نه معصیت سید. حالا این زینش یه جمله داره، این جمله رو من میگم تفسیر نمی کنم تا ازش نتیجه بگیریم. فرمود این نظاری که لیسه که اتیان ما حرم الله علیه من نکاهن فی عدت معشوائی، فرمود این نکاهی در عده نکرده. نکاه مثال رو به نکاهی در عده زدن این در گوشتون باشه تا نتیجه ازش بگیریم. مثال معصیت الله رو به نکاح در عده زد امام. خیلی حالا گفتیم که باب 24، یک و دو، یک و دو. خب این دو روایت لاغل یکیش روایت صحیح هست، یکیش قابل بحث بود. گفتم سه طایفه در باره این روایات سه نظر مختلف دادن. گروه اول گفتن این روایات دلالت میکنه که نهی در عبادت موجب فساده، اگر از دلیل عقلی ثابت نشد از دلیل نقلی ثابت میشود که نهی در معامله رسید، نهی در معامله موجب فساده. دلیل عقلی دلالت نکرد، ولی دلیل نقلی موافق دلیل عقلیه، یه چیزایی میگه که ما نمیدونیم. اگر دلیل نقلی گفت نهی در معامله موجب فساد است، باید بگیم علی رأس والعین، خیلی خوب، لابد اونا یه چیزی میدونن، گفتن نهی در معامله موجب فساد. به کجا چسبیدن؟ لم یأس الله انما عصا سید. و اما دسته دوم که گفتن این دلالت بر صحت میکنه، عکس دلالت میکنه، نهی در معاملات موجب بطلان نیست بلکه صحته. به چی چسبیدن؟ گفتن انما عصا سیده. آیا اسیان سید اسیان خدا هست یا نیست؟ اسیان و سید، خدا نگفته اطاعت مولا رو بکنه سید عبد، عبد باید اطاعت مولا کنه، وظیفه شرعی داره، البته حدودی داره اطاعت عبد، عبد در یه حدودی موظف است اطاعت مولا بکنه، اگر اطاعت مولا نکرد معصیت کرده. پس اسیان سیدهی ملازم است با اسیان الله. وقتی اسیان سید موجب فساد نشود، اسیان الله هم موجب فساد نمیشود، چون منفک نیستن این دوتا از هم، اسیان سید و اسیان خدا هم دوشه. وقتی اسیان سید موجب فساد نشه، معلوم میشه اسیان خدا هم موجب فساد نمیشه. خب اینم دلیل تو. حالا نمیخوام بحث کنیم، فقط میخوام منطق اونها رو بیان کنم، نمیگم درسته. و اما طایفه سوم که ما جز طرفداران اون هستیم، گروه سوم، این است، این روایت خارج از محل بحث ماست، نه دلیل بر صحت است نه دلیل بر فساد. هیچ کدام. این گروه سوم. و این اختلافات ریشه داره. ریشهش این است که این اسیان، دو تا اسیان در این حدیثه، دلیلش نمیگم الان، دلیل ریشه میگم. این دو تا اسیان در این حدیث، آیا هر دو به معنی حکم تکلیفی اسیان تکلیفی است، یا هر دو وضعیه، یا اولی وضعی دومی تکلیفیه، کدام؟ این اقوال سگانه از اینجا سرچشمه میگیره. اونهایی که میگوین دلالت بر فساد میکنه، میگن اولی، بله، میگن هر دو حکم تکلیفیه، هر دو، اولی حکم تکلیفیه، دومی هم حکم تکلیفیه، بنابراین دلالت بر فساد میکنه. یعنی اگر حکم تکلیفی الهی بر حرمت باشد، موجب فساد میشود. اگر حکم تکلیفی مولا بر فساد، بر چیز باشه، بر اجتناب بوده باشد، این موجب فساد نمیشه. پس هر دو فراموش نشه، حکم تکلیفی و اسیان، هر دو اسیان تکلیفی است، بنابراین دلالت میکنه بر اینکه نهی در معاملات موجب فساد اگر نهی الهی باشد. این مبنای قول فساد که هر دو تکلیفی. اما اونهایی که میگن دلالت بر صحت میکنه، اولی رو میزنن به حکم وضعی، دومی رو میزنن به حکم تکلیفی، میگن این که میگه اسیان خدا نکرده، اسیان تکلیفی که علی کل حال کرده، خب اسیان عبد، اسیان مولا، اسیان خداست، اسیان تکلیفی که علی کل حال هست، اینجا اسیان تکلیفی که علی کل حال هست، اسیان مولا، اسیان الله نیست این تو. پس این که میگه اسیان خدا نکرده، اسیان اولی وضعیه، یعنی نکاح در عده نکردی که در حدیث دومی داشت، نکاح در عده حکم وضعیه نه حکم تکلیفی. نکاح محارم، کسی اگر نکاح محارم بکنه، اسیانه، حکم وضعی باطله، نکاح محارم باطله، نکاح در عده باطله، باطله، چون باطل است از چون باطل است عذاب میاد پشت سرش. مثل این است که انسان میته بخره بفروشه، عذاب الهی است. چرا؟ چون چون بیع میته باطله. وقتی باطل شد ثمنی سخت میشه، سخت که شد عذاب الهی میشه. بنابراین عصیان اول حکم وضعیه، قلب تکلیفی نداره. عصیان دوم است که هم عصیان سید هم عصیان خداست، حکم تکلیفیه و امام فرمود موجب فساد نمیشه. پس عصیان تکلیفی موجب فساد نمیشود، بلکه صحیح است در معاملات. بله عصیان وضعی که خارج از بحث ماست، خارج از بحث ماست، چون خارج از بحث ماست موجب فسادم بشه. نکاح محارم، نکاح فل عده، نکاح ذات بر، نکاح فوق اربع، نکاح کذا و کذا، خیلی از نکاح هاست که بطلان وضعی دارد، موجب فساد است و حسب حکم وضعی خارج از بحث ماست. پس اولیا هر دوش اسیان تکلیفی گرفتن، دومیا یکی تکلیفی که وضعی. خب البته اشکال به این دومیا کردن که آقا تفکیک بین هما میشه؟ وحدت سیاق دلالت نمی کنه که هر دو اسیان به یه معنی است. این حرفیست که محقق ناینی داره می فرماید آخه وحدت سیاق داره. انما لم یعصه و انما عصا، ظاهرش این است. اون لم یعصه، اون عصا، هر دو عصیان یه معنیه. شما یکیش هم میکنه بر وضعی و دیگری را هم میکنی بر تکلیفی. این درسته، یکی تکلیفی و یکی وضعی، این خلاف وحدت سیاق است. درست نیست این مطلب. تفکیک بین آقا در عبارت وال ظاهرش هم همینه. خب تفکیکش کار مشکلی هست، یکی اون اسیان یکی این اسیان. و اما کسانی که میخوان بگن هیچ دلالت نداره که ما مختارمون هست، این است که دلالت بر سطح است. هر دو وضعیه. بله اون میگو هر دو اسیان تکلیفیه، اشکالی بهش وارد نبود، هر دو تکلیفی میگیره. دومیست که میگه یکی وضعی یکی تکلیفی. و اما سومی میگه هر دو وضعیه و هو الحق، هر دو وضعیه. خب هر دو اگر وضعی شد خارج از ما نحنفی میشه. بحث ما در چه نهی بود؟ نهی مولوی، نه نهی ارشادی وضعی. این هر دو وضعیست، هر دو ارشادیست، هر دو خارج از محل بحث است. شاهدمون چیه؟ دو تا شاهد داریم. شاهد اول راجب به اسیان اول، اون اسیان اول معلومه در اون روایت داره به اینکه این مثل نکاح در عده نیست. خود این مثال معیده به اینکه نکاح مراد این که انما آدم یعص الله، معصیت خدا نکرده، مراد از معصیت خدا همین نکاح‌های محرم. نکاح‌های محرم همش حرام وضعیه. شما یه نکاح حرام تکلیفی پیدا کنید ببینم، هر چی نکاح حرام داره وضعیه دیگه. نکاح حرام تکلیفی کجا؟ کو؟ بعد از کسی یه نظری کرده باشه، عنوان ثانوی بشه، پدر باعث حقوق والدین بشه، یا همچین چیزی به الان نکاره حرمت تکلیفی ما نداریم. هرچی داریم حرمت وضعیه، فاسده. نکاح معلمات، نکاح نمیدونم در مورد رضا، نکاح در عده، نکاح ذات البر، نکاح موقع اربع، نکاح جمع بین اختین. جمع بین اختین چیه؟ بطلان وضعی داره. یکیش دومی نیست، وضعیه. ها خوب مثال زدید، مثال خوبی زدید، همون نهی وضعیه. بله همین باطله. نکنید که باطل است، نکنید که باطل است. پس یعنی اگر جاویانان نکاحش صحیح میشه، زن پدر گرفتن صحیحه، گناه کرده بگذرم. یعنی نکن که فاسده و نداره. بابا همه از این نهیه ارشادی فهمیدن، ارشاد الفساد، همه فقها ها شیعه سنی همه از این نواهی در باب نکاح ولا تنجو ما نکه آباکن و هم تجمعو بینن حرمت علیکم و امهاتکم و بناتکم، همه حرمت وضعی فهمیدن دیگه. اما از صدر اول تا به امروز کسی نگفت این حرمت تکبیر دیگه. در این ظهور عرفی، ظهوری که سنی شیعه قدیمی و جدید همه ظهور ثانوی ما تشریف داشتید و نشید گفتیم این نواهی در باب معاملات ظهور نرسیدیم، گرسون در باب معاملات گفتیم سیعتی که نواهی در باب معاملات همه اصل اولیش حرمت وضعیه و نواهی حرمت تکلیفی اون قرینه میخواد، کما اینکه در اجزاء و شرایط عبادت گفتیم سیعتی انشاءالله این هم در بقیه شیعون خواهید. بله این اصل منقلب شده، انقلبه هم در اجزاء عبادات انقلب و هم در معاملات انقلب. لا تبع ما لیس عندک، لا تبع الخم، نهى عن الربا، حرمت علیکم المال، همه اینها منقلب شده. حالا اینم سیعتی انشاءالله میگیم در عبادات که گفتیم در این جای چک و چک نداره، جای چک و چک نداره، ظهور ثانوی پیدا کرده. حرمت وضعی یا حرمت وضعی یعنی نکن که نمی شود، معنی حرمت وضعی بگذار. وقت چون تمامه، من دو جمله دیگه دارم، این بحث دیگر شنبه نمی توانیم روش برگردیم. اجازه بدید مطلب واضحه. الان ما دنبال بحث داریم که یعنی انشاءالله که ظهور نواهی در باب معاملات منقلب شده است به حکم ارشادی وضعی. اینو میگیم جای بحث است، فعلا روی مبنا میگیم. پس انه لم یأس الله، خوب دقت کنید، نسبت به اولی دو تا شاهد آوردن، یکی مثالی که تو حدیث آورده نکاح در عده، یکی هم این است اون چه معصیت الهی داریم در باب نکاح همش حرمت وضعیه، حرمت تکلیفی یا نیست یا لااقل اینقدر کمی که الان ما تو حافظمون یه مصداقش هم نمیاد. هر چه حرمت است در باب نکاح حرمت تکلیفیه وضعیه. این یکی. و اما نسبت به اسیان سید، اسیان سید هم یه شاهد داریم به این که حرمت وضعیه. چی؟ آیا اگر عبد بره صیغه بخواند، صیغه نکاح بخواند، این عصیان وضعی مولا کرده یا عصیان تکلیفی؟ صیغه خوندن این خلاف تکلیفی نکرده، چون زبان عبد که لازم نیست اختیار مولا باشه. اگر یه عبد بیاد برای شما یه صیغه عقدی بخونه، باید اجازه بگیر از مولا؟ نه، نه، این ثابت نیست. لم یسلوت که عبد حق ذکر الله هم نداری، یه عبدیه اینجا بیکار هست و آب جاده کرده میخواد بشین اینجا شاعر شعر بگه، میخواد زمزمه کنه برای خودش، باید اجازه بگیره. چه؟ یعنی حتی زبان این خلاف سیره نیست، این خلاف سیره قطعیه نیست. اگر آمدن دم در از عبد سوالی کردن، باید بگه اون تبارم از مولا بپرسد، اجازه نمیخواد. آقا شما دیگه این عبد رو، شما گفته به قول مرحوم صاحب جواهر ظلمی که شما و این عبد